أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن هم من يلمزك مسقلغات فإن أغطوا منها ردوا فإن لم يغطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم ردوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فالله عليم حكيم. فرمود منافقان درباره صدقات طعنی وارد میکنند. اینکه فرمود یلمز که فی صدقات، یعنی در توزیع صدقات، اسناد این لفظ به صدقه مشخص است که منظور در کیفیت تقسیم صدقات را نقدی داشتن. این منافقان یا منتظر بودند چیزی به خود اونها برسد یا به بستگان اونها برسد یا به فقرا که زیر مجموعه اونها هستند برسد. به یک نحوی از صدقات بهره‌ای ببرند. لذا فرمود فعل اوتو منها ردو، حالا خواه به شخص اینها یا بستگان اینها یا فقرا که زیر مجموعه اینها هستند. و لم یعطوا منها اذا هم یسخطون. این اذای مفاجات نشانه آن است که انسان یه برخورد غیر متوقعی از اونها میبیند. این که با اذای مفاجات تعبیر شده است برای آن است که دفعتا اونها عصبانی میشوند در حالی که جای سخط و غضب نیست. بعد فرمود خب حالا به جای اون سخط چی باید باشد؟ رضا باشد، نه سخط. اون سخط مصر است و این رضا حق است. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله فقالوا حسبنا الله سیؤتینا الله من فضله و رسوله انا الى الله راجعون. این جزاش معصوف است، یعنی این وظیفه ایمانیشون انجام دادند و از فیض حق بهره برند. خب در اینجا سوال مطرح است که پس صدقات مصرفش کیست؟ چجوری با توزیع بشود؟ اگر توقع منافقان بیجاست و اگر نباید بیتون را به میل اونها تقسیم شد، پس چجوری با تقسیم شد؟ بعد از اون شهر نزول به ابطال سخط اونها و هدایت رضای اونها که سخط اونها باطل است و این چنین رضا حق است، اونگاه با کلمه انما مصارف هشتگانه صدقات رو مشخص کردن. خود انما صدقات للفقراء. مطلب دیگر اون است که این یه بخش عملی است، بخش علمی تمام شد، حالا مشغول به اجراییات است. در قرآن کریم همونطوری که سخن از تعلیم کتاب و حکمت به میان میآید، سخن از تزکیه هم به میان میآید که یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. تعلیم را بعد از بیان کبرای کلی که فرمود یعلمهم الکتاب و الحکمه در موارد فراوان مشخص کرد که این احکام را، این حکم را به این مردم یاد بده. این یعلم هم تزکیه هم به شرحی زد، او را هم در موارد جزئی معین کرد که مردم را اینچنین تدهیر بکن که راه تدهیر مردم این است. در بخش زکات همین که آیاتش الان شروع شده است تا بخشای پایانی همین این سوره مبارکه توبه که اخذ زکوات مطرح است، به وجود واقعی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فقط خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صلی علیهم ان صلاتک سکن لهم. نشانه آن است که پرداخت این امور و حقوقی که مربوط بیت المال است باعث تطهیر آدم است، و نشانه آن است که اگر کسی حقوق الهی بر عهده او بود و تأدیه نکرد قذر است و مطهر نیست، و نشانه آن است که اگر کسی در بیت المال دخل و تصرف شد قذارتش بیشتر است، برای اینکه اون کسی که با تلاش و کوشش خود مالی فراهم کرده است، حالا کشاورزی کرده، گندم پیدا کرده و مانند آن، اون اگر زکات به عهده او آمده و نداد مطهر نیست، برای اینکه فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، معلوم می شود که راه تطهیرش هم تأدیه این صدقه و زکات است. معلوم می شود اگر بیگانه در این بیت المال تصرف بکند به طریق اولا قذر خواهد بود، برای اینکه این کسی که خودش زحمت کشید با کشاورزی و تلاش و کوشش مالی به دست آورد، به مالش به نصاب رسید و مشمول زکات شد، اگر زکات ندهد نامطهر است. اگر بیگانه بخواهد طمع بیجا در این بیت المال بکند، در این زکوات تصرف بکند، یقینا قذارتش بیشتر است. خب پس اگر فرمود کار پیغمبر صلی الله علیه و سلم این است که یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، بعد کبرای کلی تعلیم را در موارد جزئی مشخص کرد که این مطالب را به اونها بیاموز، کبرای کلی تزکیه را هم در موارد مشخص ذکر کرد، تبعید این موارد تزکیه است. یا درباره کسی که انسان بدون ملاقات قبلی رفت در منزل کسی، وقت قبلی هم نگرفت، به صاحب منزل معذور بود از پذیرفتن این شخص و گفت الان برگردید، من فرصت ملاقات ندارم، به ازاقیل لکم و لیقو فرز و از کالا کن، شما که وقت قبلی نگرفتید، همینطور رفتی در خونه کسی، خب چرا به شما بر میخورد؟ شما باید نظم رعایت میکردید، وقت رعایت میکردید، ملاقات قبلی میگرفتید، خب اون بالاخره کاری دارد، حسابی دارد، کتابی دارد. اگر به شما گفت الان من فرصت دیدار ندارم، بلیتون نیاید، راه تدهیرتون اینه که به این ادب اجتماعی گوش بدید، به اذا قید لکم ارجعو فرجعو و اسفال کن. اینا موارد جزئی یزکیه مستی که پس از دیگری چه مسائل مالی چه مسائل اخلاقی اجتماعی رو ذکر کنند که شده کلیگوی اکتفا نشه. خب در جریان تطهیر مالی که فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، یه بحث در این است که زکات در چند چیز واجب است که فقه عهده‌دار تفصیل آن است که ممکن است گوشی از اونها بازگو بشه. یه بحث در این است که مصارف زکات چیست، چون شأن نزول این و داستان اون منافقان مربوط به کیفیت مصرف هست، لذا این انما صدقات ناظر به بیان مصارف صدقات است که بیت المال بود در این راه صرف بشه. این انما صدقات الف لام میشن یا عهد است به همون صدقات معهود مشخص یا مطلق صدقه که ظاهرا اون معهود بودن بهتر به ذهن میاد، قدر مستقبلش صدقات واجب است. البته در این صدقات واجب فرق بین زکات مال و زکات فطر نیست، مصرف هشتگانه زکات فطر هم مثل مصرف هشتگانه زکات مال همان است که در این آیه 60 سوره توبه بیان شده. چندین بحث مربوط به این آیه است که به خواست خدا یکی پس از دیگری حالا ممکنه بازگو بشه. یکی این که این انما الصدقات للفقراء اللام برای تملیک است یا برای بیان مصرف است، یعنی صدقات ملک اینها یا اینها مصارف هست. فقرا قبل از تعدیه مالکن، به انسان دارد مال اونها را به اونها میده، یا جهت مالک است به اینها مصرف هست و کسی که دارد درباره فقرا و مساکین مانند آن اینها را پرداخت بکنند در حقه دارد مصرف بکنند. ظاهراً این لام در این گونه از موارد لام مصرف است نه لام ملکیت که ملک نباشد. اگر استحقاق است، استحقاق مصرفی است، یعنی مصارف هشتگانه زکات اینها هستند که در این باشد. بشکون مصرفاً بستن واجب نیست که بر انسانی که آن زکات مال بدهکار است یا زکات فیس بدهکار است بر او واجب باشد که در این مصارف هشتگانه توزیع کند، بحث کند، مقدار را به فقیر، مقدار را مسکین برابری که فرق داشته باشند، مقدار را به عامل و مأمور جمع زکات، مقدار را به مؤلف قلوب ها و حافظه. چون این چنین نیست، لام برای تملیک نیست، برای مصرف است، بنابراین گرسه گفتن بس افضل است ولی اکتفا به اقتصار بر یکی از این مصارف هشتگانه کافی است، چه در زکات مال چه در زکات فیض. اندم از صدقاتو للفقراء والمساکین. حالا بین مسکین و فقیر فرق است یا فرق نیست؟ گفتن فقراء و مسکین از اجتماعا افترقا و از افترقا اجتماعا، هر جا یکی از اینها گفته شد دیگری هم مشمول است. ما هر جا هر دو عنوان ذکر شده است فرق دارند. برابر برخی از روایات بین مسکین و فقیر فرق است و مسکین محتاجتر از فقیر است که تعبیر قرآن کریم است که او مسکین ذا مطربه، اونا که در اثر نداشتن پوشاک و مانند اون به خاک اکتفا کردن، نیمی از بدنشون به خاک پوشیده است، یا نه زمینگیر هستند، گرفتار تراب و قدرت قیام ندارن. به هر تقدیر اینا تریبن، زامتربن، خاکسارن در اثر فقر و بدتر از فقرا هستند. اون کسی که حدش در فقر مشخص شد نتواند هزینه های سالش رو تأمین کند، نه بالقوه نه بالفعل، چنین شخصی مستحق زکات است، مصرف زکات مال و زکات فطر است. گروه سوم کسانی هستند که آمدینند. آمدین کسانی هستند که مأموران جمع زکات هستند، اینا که میرن زکات رو جمع میکنن، نگهداری میکنن و مانند آن، و چیزی هم که به اینها پرداخت می شود اماله می گویم. برخی ها تبرعاً این کار را کردن و از همون خلفای صدر اسلام چیزی به اینها دادن و اینها از گرفتن ابا کردن و اونها گفتن به این که نه این اماله است، به زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود، برخی را عاملین را از همه این بودجه بیت المال تأمین می کردن که یکی از مسارف هشتگانه اینجاست. این دیگه فقر شرط نیست. حالا این میرسیم به فی سبیل الله و ابن سبیل، همینه. اونهایی که آمدینند، خب بالاخره اگر کسی زحمتی کشیده است، حالا ممکن است در اثر نیازمند نبودن نگیرند، اما حق شرعیشون محفوظ است. انسان میتواند به عامل، به کارمند و کارگزار جمع زکات است، از همین زکات سهمی ادا کنند. فقر شرط نیست. صنف چهارم و مؤلفت قلوبهم، اینا که تألیف قلوب میکنن. تألیف قلوب برای آن است که اینها از مرز اسلام جدا نشن، یک. به مرز اسلام تشویق بشن، یک. اگر وارد مرز اسلام شدن تثبیت بشن، دو. اگر مسلمان نیستن که به مرز اسلام هم تشویق نمیشن، مرز نشینن مثلا، مزاحم مسلمان ها نباشن، آشوبی در مرز ایجاد نکنن، سه. یا اگر لازم باشه از مرزهای اسلامی دفاع بکنن، حمایت بکنن، چهار. به یک نحوی بالاخره به این نظام اسلامی خدمت بکنن. و ریشه این همون وحدت ملی است که اگر چونچه این وحدت حفظ بشود، جا دارد که برای حفظ این وحدت مقدار از بیت المال صرف بشود که جامعه اربن اربا نشود، به شکافی در جامعه پیدا نشود. بالاخره این گروه که ایمان نیاوردن به یک چیزی باید دلخوش باشند تا در جامعه اسلامی کارشکنی نکنند. این مؤلفت قلوبهم که انهای فراوانی دارد برای همون حفظ وحدت ملی است که ملتی که در جامعه زندگی میکند گرفتار اون اختلاف و اربن اربا و شکاف نشود. در باره سهم مؤلفت قلوبهم که اینم باز فقر شرط نیست، اینم باز فقر شرط نیست، چه غنیشون چه فقیرشون سهم خاص خودشون رو دارن، اینجا هم فقر شرط نیست. در باره مؤلفت قلوبهم دو نظر هست، یکی این که ابو حنیفه و هم فکرانشون برانن که این در زمان ضعف اسلام بود، با عزت اسلام و شکوه و جلال اسلام این سهم ساقط شد، به دلیل اینکه یکی از مشرکان آمده چیزی از عمر خواست، عمر رو نداد، بنابراین سهم المؤلفت قلوبهم ساقط است. شافعی و هم فکرانش بریدن که این سهم مانند سهام دیگر ثابت است و ثابت نمیشه. امامیه طبعا به ائمه علیه السلام نظرشون این است که این سهم ثابت نیست. اون استدلالی که از عمر نقل کردن دو تا اشکال دارد، یکی این که بالاخره اون که معصوم نیست، فعل و حجت نیست، دوم این که این قضیتون فی واقعه، یه جا اگر نداد معناش نیست که اصل کل سهم ثابت است، که اگر یک شخصی از مشرکان توقعی داشت چیزی از مسئول بیت المال دریافت نکرد، نشانه اون نیست که در اسلام سهم و معرف ثابت است. شاید اثری نداشت، اون میخواست یه باج زائدی بگیره، بنابراین این قضیتون فی واقعتن دلیل نیست بر اینکه سهم معرفه در اسلام ثابت است. مصرف پنجم، یعنی بعد از فقرا و مساکین و عاملون و معرفت قلوبهم، مسئله رقاب است، یعنی آزاد کردن. اینجا هم فقر شرط نیست، این بالاخره یک کسی است که زندگیش تأمین هست، حالا در اثر کار کردن و مانند آن تأمین هست، ولی برده می شود از سهم بیت المال بودجه رو اختصاص داد برای آزادسازی بندگان. در آزادسازی بندگان اونقدر روایات فراوان است که به اصطلاح کتاب عتق، یکی از کتابهای رسمی فقه را به خود اختصاص داد که نمی شود در فضیلت او و ترغیب و تشویق به عتق تردید کرد. یه وقت از کسی توان اون را ندارد که به بنده را آزاد کند، ولی توان اون را دارد که با دیگری سهیم بشود و هر کدام یک گوشه از کار را به عهده بگیرند تا یه بنده آزاد بشود. اینو میگن فک رقبه، اون اولی رو میگن عتق رقبه. کسی آمده حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حضرت اون در آخره اگر خواستی احسان بکنی یا عتق رقبه بکن یا فک رقبه. عرض کردم فرقش چیه؟ فرمود در عتق رقبه شما به تنهایی پولی عطا میکنی، به برده رو آزاد میکنی، ولی در فکر رقبه آن است که به تنهایی اون توان رو نداری، ولی کمک میکنی به دیگران که اونها با پول تو به اضافه کمک های دیگر به کسی رو آزاد بکنند. بالاخره یا مستقلن یا شرکتن انسان سهم داشته باشد در آزادسازی بنده، یا احتق رقبه یا فکر رقبه. یکی از مصارف هشتگانه صدقات، چه صدقه فطر چه صدقه مال، آزادسازی بنده. والغارمین، بدهکاران. بدهکاران اونایی که بالاخره متاسفانه هم یا به زندان افتادن یا بدون زندان در اون نظام رائد اسلامی، این کانزو اصفتن فنزیرت اعلام ایسره، الان که متاسفانه در اثر این بیبندوباری خوب به زندان می افتن. هم اونها سعی می کردن که تا ممکن است زیر بار قرض نرون، و این علیه السلام فرمودن که الدین ظلم بالنهار و همم باللیل، و قرض اصولا در اسلام مکروه است. قرض غیر از دین است، قرض عقد است، ایجابی دارد قبولی دارد. دین مطلق بدهکاری است. بالاخره ای کسی مال کسی را طلب کرده یا مانند آن یا نسیه چیزی رو گرفته، این میشه دین. اما قرض عقد است، ایجاب دارد قبول دارد، بجز عقود لازم است و مانند آن. قرض کردن مکروه است. حالا ضرورت اگر بیاید جلوی این کراهت را بگیره رفت دیگه است. و مسیح السلام فهم بودن ظلم بالنهار و همون باللیل، این ننگ روز است و قصه شب. یه انسان مغروز وقتی طلبکار رو میبینه خب خجالت میاد. دیگران را که از دین او و مدیون بودن او و بدهکار بودن او با خبرن میبینه احساس خفت میکنه. به انسان حق ندارد خودش رو ذلیل کنه. مرحوم کلین رضوان الله نقل کرده است که انسان تمام کارهای او را خدای سبحان به او واگذار کرده است، اما آبروی او را در اختیار خود او نگذاشت. مثل اینکه خون او در اختیار او نیست که هر جا بخواد خون خودش بریزه، حساب کتابی داره. حیثیت و آبرو هم همینطور، انسان حق نداره هر کار رو بکنه که آبروش بره. حیثیت مؤمن حق الله هست، گرچه خود انسان هم حق دارد، اما این چیه نیست که آبروی مؤمن در اختیار خود مؤمن باشد، که انسان آزاد باشه هر کاری بکنه که آبرو خودش بره، این چیه نیست. ان الله سبحانه و تعالی فوز الى المؤمن اموره كلها ولم يفوز اليه ان يذل نفسه. نمود همه کارهای مؤمن را به خود مؤمن واگذار کرده، اما آبروش به او نداده که ذلیلانه کار بکنند. اینی که شما میشنوید سیاست رسمی نظام اسلامی در روابط بین الملل حفظ عزت است، برای همین حالا یا آبروی شخص است یا آبروی شخصیت، یا آبروی یه فرد است یا آبروی یک کشور. آدم حق ندارد حرفی بزنه، کاری بکنه که آبروی یک کشوری به نظام زیر سوال بره. بنابراین قرض کردن بیجا باعث ذل به نهار و هم به لیل است. شب گرفتار هم و غصه است و روز گرفتار ننگ و ذله، به این مکروه. حالا اگر کسی نیازمند بود، ضرورتی وادار کرد او مغروز شد و نداشت به پردازد، هم بستونگار موظف است بر اساس فعین کانوزو استفن فلزرت و اعلام منسیر عمل کند، و هم مسئولین بیت المال موظف است سهمی را از غارمین به این اختصاص بدن، یعنی میتوانند این کار را بکنند که دین بدهکار ادا بشود و طلب بستونکار هم به دستش برسه. اینا در قبال فقرا هستن. اینا هزینه روزانه شون دارن، هزینه سالشون دارن، منتها از ادای اون دین عاجزن. سهم هفتم و مصرف هفتم فی سبیل الله هست. این فی سبیل الله غیر از مسئله فقیر و مسکین رو مانند آن است. این هم فقر در او شرط نیست. کسی که کار الهی انجام میدهد، انسان میتواند بخشی از زکات مال یا زکات فطر را به او ادا کند. حالا این فی سبیل الله گاهی به صورت مسجد و حسینیه و مراکز مذهبی و کتاب های علمی و حوزه های علمی و مدارس علمی و امثال ذلک است، گاه به صورت جبهه و جهاد و امثال ذلک است، گاه به صورت مرمت کهرو و امثال ذلک است، گاهی هم به صورت اداره مأمورین و مسئولین تبلیغ و ارشاد و تربیت و تهذیب اخلاق. مستحضرید که مرحوم محقق تو متن شرایع فتوا داده است که امام جماعتی اگر مثلا بخواهد در قبال این امامت پولی دریافت کند، این حرام است و یحرم اخذ الاجره علی الامامه. این رویشون تو بخش مکاسب محرمه مرحوم محقق فتوا داده است. به خیلی ها سال جوار ادعای اجماع و این هم که میکنن، این حرف یک فقیه یا دو فقیه نیست. یک کسی امام جماعت می شود و قرار می دارد که چیزی پول بگیره، این در حقیقت نماز فروشی کرده. خب این که فتوای غالب فقها رضوان الله علیهم است، نه یک فقیه دو فقیه، که این کار حرام است، برای آن است که خود اسلام یه بیت المالی رو داشته و برای این گونه از خدمات مصرفی معین کرده. این زکات، حالا یا زکات مال یا زکات فطر، برای اینه و لازم نیست این امام جماعت مستمند باشد. راه سهم فی سبیل الله دارن به او بدن، نه از راه سهم للفقراء و المساکین. قهرن با احترام میدن نه با ترحم. او هم یه زندگی معقول و مقبولی دارد، متوسطانه زندگی میکند. حالا آدم همین سهم فی سبیل الله را هم برای کعبه پشت تهیه میکنه، برای تعمیر کعبه صرف میکنه، برای تعمیر مسجد صرف میکنه، این که دیگه جز اون اوساخ نیست که، فقر برای شرط نیست که مثلا بخواد یه مسجد آبرومندی داشته باشد، نه مزهب کند. بالاخره یه فرش خوب آبرومندی، یه منبر آبرومندی، یک برق آبرومندی، یک گرمایش سرمایش صحیحی برای مسجد تهیه کنند. این از سهم فی سبیل الله تهیه می کنند، نه از سهم فقرا. خب این که با احترام ترحم است، با تبرک همراه است. بنابراین اگر از اون طرف فتوا دادن که اخذ اجرت برای امام جماعت حرام است، از این طرف هم راه حل را ارائه کردن، هم مردم بدانن که ائمه جماعتشون رو از راه بیت المال اداره کنن که حق مسلمی است بر عهده اونها، در حقوقشون میدن، قصد قربت هم باید بکنن، و هم گیرنده باید بدانه که فی سبیل الله میگره. قهرن مردم به عنوان اجیر و اجاره و استیجار و امثال ذلک نمی پردازن. یه وقت هست یه سخنران حرفه‌ای دعوت میکنن که جلو سخنرانی کنه، دو مانند اون خوب سخنرانی کرده حرفه‌ای، این هم اجیر شده چیزم بهش بدن، یه اجاره است. اما وقتی امام جماعت رفته یا معلم رفته یا یه واعظ رفته یا روحانی رفته که احکام و حکم الهی را بیان کند، نه حرفه‌ای حرف بزند، این دارد احکام الهی را بیان میکند، واجب یا مستحب خودش باز رو این هم قصد قربت میکنند. اونا هم که این امام جماعت یا معلمشون رو دارن تأمین میکنن، اونا هم حتما باید قصد قربت بکنن، برای که زکات یه امر عبادی است. این آت و زکات نظیر اقیم و سلات امر عبادی است، اونا باید قصد قربت بکنن وگرنه محسوب نمیشنن. پس بنابراین هم گوینده قصد قربت کرده لله برای تعلیم میدهد، هم مخاطبانشون وجوب الوجوه شرعی را با قصد قربت ادا میکنند و چنین گفتاری هم مؤثر خواهد بود. اگر اونا قصد قربت نکنن که زکات ندادن، اونا اجرت دادن، این چنین نیست. بنابراین به در اینجا هم فقر شرط نیست، سهم فی سبیل الله فقر شرط نیست که مصرف هفتم است، و ابن سبیل که مصرف هشتم است و همینطوره. برخی از مفسران مثل مراقی اینها فکر میکردن که این کلمه و ابن سبیل این تشویق میکند به سیاحت و جهانگردی، صنعت جهانگردی را این آیه ترغیب میکند. البته یه وقت از کسی صنعت جهانگردی دارد که از سنت الهی به پی ببرد، میخواد سیر و فرعرض فضل رو کیف کان آقابت کذا آقابت کذا را ببیند، یا آثار و صنایع مسلمین را ببیند، یا بالاخره عبرت ببیند، سفرش بازدهی دارد، بعدش این سفری مورد ترغیب قرآن کریم است، برای اینکه خودشون رو باید نه تنها تاریخ بخونید بلکه منشأ پیدایش تاریخ را از نزدیک ببینید. سیر و فرعرض انظر و کیف کان عاقبت المقدمین آثر المنذرین و مانند. این یه جهانگردی است. یا گاهی میفرماد شما که از مکه به شام میروید، رفت آمد میکنید برای حمل و نقل کالای تجاری، دو تا قریه که در اثر سوء رفتارشون مورد خشم خدای سبحانه شدن و خدا هر دو رو فرو برده، شما اگه بید حفاری کنید باستان شناس همراهتون باشه میفهمی، و انهما لا به امام مبینن این تو سوره مبارکه هج فرمود، فرمود این دوتا محلی که ما بیان کردیم این کنار بزرگ راهه. امام اگر مخصوصا به وصف مبین متصف بشود یعنی بزرگ راه، اصلا اون راه مستقیم رو میگن امام، و اگر بزرگ راه باشه که اگه کسی آمد اونجا دیگه لازم نیست از کسی سوال بکنه، یقینا مقصد میرسد، دیگه امام مومینه. فرمود شما که از مکه حرکت کردید میخواد به شام برید، راهای فرعی فراوان داره، اما یه دور بزرگ راه داره که همه قوافل از اون بزرگ راه میان. این بزرگ راه رسمی که اگه کسی آمد اینجا مستقیما از مکه میره شام، از شام میاد مکه، دیگه گمان نمیشه، این راه بزرگ راه بین المللی اون روز بود. فبود این روش میگن امام مبین. فبود این دوتا محلی که ما ویران کردیم کنار این امام مبینه، سر راهتونه. اگر شما آثار باستانی را بشناسید، متوسم داشته باشید، میفهمید که اینا کی بودن و کی ویران شده اوضاعشون. این فی ذلک لآیات للمتوسمین. متوسم یعنی کسی که وسم شناس است، سیم شناس است، سیما شناس است. سیما یعنی علامت، نه سیما یعنی صورت. موسوم یعنی علامت دار، سیما یعنی علامت و نشانه. فرمود اگه کسی متوسم باشد، یعنی سیماشناس باشد، وسمشناس باشد، موسومشناس باشد، یعنی میراث فرهنگی شناس باشد، این آثار باستانی شناس باشد، این میفهمه اینا کیا بودن، کی مردن، مالشن قرن قبله، ما هر دو اینا رو خاک کردیم. این فی ذلک لآیات للمتوسمین. خب اگر یه وقت سفر برای این گونه اموره، خب بله، اگه کسی ابن سبیل شد زکات داره، یا سفر حج است، عمره است، عتبات است، زیارت است، تحصیل علم است، من یخرج من بیتی مهاجر الی الله است و مانند. اما اگر یه جهانگردی است که برای یه صنعتی است که سنت الهی را تیر و تار میکند، اون یه حساب دیگری داره. خب پس اینی که در اون تفسیر آمده این سیاحت را ترغیب میکند، باید تفصیل داد کدوم سیاحت. یه صنعتی است که همتای با سنت الهی است، یه صنعت جهانگردی است که سنت الهی را محو بکنند. اونجا شاید نمازم تمام باشه. این مصدر هشتون. بعد فرمود فریضه من الله. و چه توقعی اون منافق داشت که بخشی از این بیت المال را بخصوص بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم به او یا باند او عطا کنند. فریضة من الله و الله علیم حکیم. الحمد لله رب العالمین.